اخبار این ساعت از رادیو فردا. انفجارهای روز کریسمس در عراق تا کنون 37 کشته بر جای گذاشته است. سفارت آمریکا در افغانستان هدف حمله موشکی قرار گرفت. سومین وزیر دولت ترکیه نیز به دنبال پرونده فساد مالی استعفا کرد. درود شنوندگان ارجمند. رشته انفجارهایی در روز کریسمس در مناطق مسیحی نشین بغداد تاکنون 37 کشته بر جای گذاشته است. اولین انفجار در یک بازارچه محلی در یک منطقه مسیحی نشین بغداد 11 نفر را کشت و ساعتی بعد نیز انفجار یک خودروی بمب گذاری شده نزدیک کلیسایی در جنوب بغداد باعث کشته شدن دست کم 26 نفر شد. این خودرو زمانی منفجر شد که افراد شرکت کننده در مراسم روز کریسمس در حال خروج از کلیسا بودند. هنوز گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. سفارت آمریکا در افغانستان میگوید دو موشک به محوطه این سفارت در کابل برخورد کرده است. یک مسئول سفارت آمریکا با تایید این خبر به خبرگزاری فرانسه گفت در جریان این حمله کسی آسیبی ندیده است. سفارت آمریکا در منطقه نزدیک کاخ ریاست جمهوری و برخی سفارتخانه‌ها و مراکز دیپلماتیک و نظامی دیگر در کابل قرار دارد. گروه طالبان با بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله گفت 4 موشک به سمت سفارت پرتاب کرده که باعث آسیب‌های شدید شده است. همزمان با این حمله سه پلیس افغان هم در جریان خونسا کردن 3 موشک آماده پرتاب در شرق کابل صبح امروز کشته شدند. ساعتی پس از کنارگیری دو وزیر دولت ترکیه، خبرگزاری‌ها از استعفای سومین وزیر کابینه رجب طیب اردوغان در یک روز خبر می‌دهند. اردوغان بایرکتار وزیر محیط زیست ترکیه سومین وزیری است که امروز از سمتش کنارگیری می‌کند. پسر وی نیز مانند دو وزیر دیگر در میان بازداشت شدگان پرونده فساد مالی اخیر در ترکیه است. تاکنون 24 نفر از جمله فرزندان و همکاران چند وزیر دولت رجب طیب اردوغان در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی در ترکیه بازداشت شدند. طرح انتقال پایتخت ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراهای مجلس رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، با آنکه بر اساس روال عادی بررسی لوایح در مجلس قرار بود پس از تصویب کلیات طرح انتقال پایتخت جزئیات آن در جلسه روز چهارشنبه امروز بررسی شود، اما به دلیل ایراداتی که به این طرح وارد شد، هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها فرستاد. محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره گفت طرح انتقال پایتخت به صورت دوشوری در مجلس بررسی می شود و نمایندگان می توانند در این فرصت پیشنهادهای خود را به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارائه دهند. دولت و برخی نمایندگان شناخته شده از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس از مخالفان جدی اجرای طرح انتقال پایتخت هستند. ساعت 17:03 ایران، در اینجا بخش دیگری از برنامه‌ای را می‌شنوید که به مناسبت 60مین سالگرد یکی از وقایع عمده و بحث‌انگیز تاریخ معاصر ایران، کیوان حسینی از رادیو فردا تهیه کرده است.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 18، قیام سیه تیر.
در قسمت پیشین شنیدیم که چگونه محمد مصدق بعد از نیمه تمام گذاشتن انتخابات مجلس و البته پیروزی‌های دیپلماتیک در برابر بریتانیا، در تیر ماه سال 31 خورشیدی از شاه خواست که فرماندهی کل قوا را به او بسپارد. شاه نپذیرفت و مصدق هم در مقام اعتراض از نخست وزیری کنار گرفت. شاهین بار احمد قوام را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و التهاب سیاسی ایران در روزهای پایانی تیر ماه سال 31 به اوج رسید. نهضت ملی کردن نفت در روز 26 تیر ماه سال 31 با بزرگترین بحرانش از زمان آغاز مبارزه ضد بریتانیایی روبرو شد. مصدق شب قبل استعفا کرده بود و مجلس 79 نفره می بایست نخست وزیری احمد قوام را بررسی می کرد. اما یاران مصدق از همان نخستین ساعات مقاومت کردند. در مجلس 17 شورای ملی نزدیک به 30 نماینده از جبهه ملی حضور داشتند. این نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس از او خواستند تا پیش از بررسی نخست وزیری قوام در جلسه توضیحات آنها شنیده شود. رئیس مجلس مخالفت کرد و نمایندگان جبهه ملی هم در جلسه بررسی صلاحیت قوام شرکت نکردند. با این حال جلسه تشکیل شد و قوام السلطنه که در آن زمان 79 ساله بود با رأی 40 نماینده برای پنجمین بار نخست وزیر ایران شد. گویی بازی تمام شده بود و کار نفت به آخر خط رسیده بود. جبهه ملی در نخستین گام یک بیانیه صادر کرد. کوروش زعیم عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی و پژوهشگر تاریخچه این گروه سیاسی از واکنش جبهه ملی بعد از نخست وزیری قوام میگوید.
روز 27 تیر 31 نفر نمایندگان جبهه ملی ایران در نشستی بیانیه علیه رأی اعتماد مجلس دادن و یادآوری کردند که بدون مصدق ادامه و پیروزی نهضت ملی ممکن نیست و اینکه با تمام نیرو از مصدق پشتیبانی خواهند کرد.
اما این بیانیه در روز 27 تیر ماه خیلی سریع به زیر سایه بیانیه دیگری رفت که بازتابی بسیار وسیع در جامعه پیدا کرد. نخست وزیر احمد قوام در بیانیه تاریخی پیشابیش هر گونه مقاومت در برابر خود را با مشتی آهنین تهدید کرد. بیانیه‌ای کوتاه اما صریح و تا اندازه‌ای دور از انتظار که در آن آمده بود:
من همان اندازه که از عوام فریبی در امور سیاسی بیزارم، در مسائل مذهبی نیز از ریا و سالوس منزجرم. کسانی که به بهانه مبارزه با افراطیون سرخ ارتجاع سیاه را تقویت نمودند، لطمه شدیدی به آزادی وارد ساخته و زحمات بانیان مشروطیت را از نیم قرن به این طرف به هدر دادند. وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند. حتی ممکن است تا جایی بروم که با تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقلابی زده و روزی صدها طبقکار را از هر طبقه به موجب حکم خشک و بیشفقت قانون قرین سیه روزی سازم. به عموم اخطار میکنم که دوره اسیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد.
این بیانیه در چندین نوبت از رادیو پخش شد تا همه بشنوند. همه آنها که ماهای متوالی دل به سیاست‌های متفاوت مصدق بسته بودند و بارها برای شنیدن سخنرانی‌هایش به میدان بهارستان می‌آمدند. همه کسانی که پیشتر از خبرهای سفرهای مصدق به نیویورک و لاهه خوشحال شده بودند و او را سیاستمداری مستقل می‌شناختند که به جای حرف‌شنوی از قدرت‌های خارجی به فکر منافع آنهاست. هواداران مصدق با چنین تصویری از او و جنبش ملی کردن نفت به راحتی مرعوب نمی‌شدند. بعد از بیانیه خبرساز قوام، صحنه سیاست داخلی ایران به عرصه بیانیه‌های پیاپی هواداران دو طرف علیه یکدیگر تبدیل شد. کوروش زعیم:
جبهه ملی هم یک بیانیه داد که تسلیم مطامع بیگانگان نخواهد شد و روز 30 تیر رو جبهه ملی تعطیل عمومی برای انجام تظاهرات اعلام کرد. فرماندار نظامی تهران علوی مقدم در تایید بیانیه نخست وزیر یعنی احمد قوام خودش بیانیه خیلی شدیدی در تهدید مردم داد که عده آشوب طلب در نظر دارند که برخلاف مقررات قانون دست به تظاهرات دست جمعی زده بالنتیجه آشوب و بی‌نظمی ایجاد کنند. دستور دستگیری محرکین و اغوا کنندگان صادر شده. روز 28 تیر ماه 1331 میدان بهارستان که نزدیک خانه ما بود به میدان جنگ میموند، زیرا میدان پر از سرباز و تانک و زره پوش بود و میدان رو نیروهای مسلح محاصره کرده بودند. فراکسیون 31 نفره جبهه ملی درون مجلس بودن و از اونجا اعلامیه میدادن. کاشانی اعلامیه‌ای داد و در اون از قوام خواست که ظرف 48 ساعت کناره‌گیری کنه وگرنه خودش کفن خواهد پوشید و پیشاپیش مردم به مبارزه خواهد پرداخت. قوام سلطنه دستور دستگیری آیت الله کاشانی را صادر کرد.
از اینجای کار آیت الله کاشانی هم شمشیر را از رو بست. او که به عنوان نماینده مردم مسئولیت پارلمانی داشت، کنفرانسی مطبوعاتی ترتیب داد و در آنجا مسئله نخست وزیری قوام و کنارگیری مصدق را مسئله نفت دانست. کاشانی گفت که انگلیسی ها می خواهند بار دیگر با ابزار قوام بر مردم ایران حکومت کنند و در بیانی هیجان آفرین و نادر گفت تا خون در رگ او و مردم ایران است، نخواهد گذاشت که قوام بر سر کار بماند. برخورد قاطع آیت الله کاشانی تا اندازه‌ای فضا را دیگرگون کرد. فرماندار نظامی تهران در رادیو از نمایندگان جبهه ملی خواست تا مردم را به آرامش دعوت کنند. نمایندگان جبهه ملی هم که در ساختمان مجلس شورای ملی مستقر شده بودند، بیش از هر چیز به دنبال تظاهراتی باشکوه در روز 30 تیر بودند و از تمامی ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای خود برای دعوت مردم به این تظاهرات بهره می‌بردند. ایران در حالی در آستانه روز موعود، یعنی 30 تیر، به صحنه داغ زد و خورد سیاسی تبدیل شده بود که شاه نیز در معادلات قدرت بازی پیچیده ای انتخاب کرده بود. او اصولا می توانست در کنار قوام قرار بگیرد و عملا بریتانیایی ها را راضی می‌کرد و می توانست در کنار مصدق قرار بگیرد و با کابوس احتمال کنار گذاشته شدن از قدرت به دست نیروهای خارجی شبها بخوابد. اما محمد رضا شاه هیچ کدام از این دو راه را نرفت. او که خود قوام را به دفتر نخست وزیری فرستاده بود، حالا راه سومی را پی گرفت. عباس میلانی، استاد دانشگاهی که مطالعات مفصلی درباره زندگی شاه انجام داده و اخیراً کتاب نگاهی به شاه را منتشر کرده، میگوید
شاه آشکارا از پشت پرده پیغام داده بود برای سران جبهه ملی که قوام مورد حمایت او نیست. به علاوه شاه با اینکه تحت فشار انگلیس و آمریکا با نخست وزیری قوام موافقت کرده بود، ولی دوباره آشکارا نخواستهایی رو که قوام داشت، یعنی انحلال مجلس، بازداشت کاشانی، استفاده از ارتش برای سرکوب تظاهر کنندگان گردن گذاشت و نه اجازه داد که قوام در واقع اون شدت عملی که میخواست انجام بده.
در چنین شرایطی بود که روز 30 تیر سال 1331 خورشیدی از راه رسید. اعتصاب سراسری هواداران مصدق و البته راهپیمایی مخالفان به سوی میدان بهارستان، جایی که نمایندگان جبهه ملی در مجلس شورای ملی برای برکناری قوام بیانیه صادر میکردند و به شاه نامه مینوشتند. کوروش زعیم این روز را چنین تصویر میکند:
زد و خورد هنگامی آغاز شد که ماموران میخواستن از ورود مردم به بهارستان جلوگیری کنند. تانک‌ها به سوی بهارستان به حرکت در اومدن. پلیس اسب سوار با شمشیرهای کشیده، سربازان پیاده با سرنیزه به مردم حمله یا اونا را تهدید میکردن. به زودی صدای تیراندازی مسلسل شنیده شد. نمایندگان جبهه ملی از پشت نرده‌های جلو مجلس صحنه را تماشا میکردن و گریه میکردن. مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌ریختند.
این درگیری ها ساعت ها ادامه یافت. در میانه روز 4 تن از نمایندگان جبهه ملی به محل اقامت شاه رفتند و از او خواستند که قوام را برکنار کند و مصدق را برگرداند تا خونریزی به پایان برسد. شاه به آنها گفت به مجلس برگردند و در انتظار تصمیم او باشند. در ساعت 5 عصر تلفن مجلس به صدا درآمد و حسین علا وزیر دربار خبر داد که قوام از نخست وزیری کنارگیری کرده و شاه به ارتش دستور داده که به پادگان ها برگردند. بدین ترتیب مصدق دوباره نخست وزیر شد، اما این بار او فرماندهی کل قوا را نیز به دست آورد. اختیارات ویژه نیز گرفت. از اینها مهمتر، دوره دوم نخست وزیری مصدق زیر سایه سنگین کشته شدگان روز 30 تیر کارش را آغاز کرد. حالا او سیاستمداری بود که هوادارانش برای قدرت سیاسیش از جان خود مایه گذاشته بود. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط تأثیر وقایع 30 تیر بر محمد مصدق را می‌کاویم. آیا او از این روز تغییر کرد؟ تأثیر این وقایع بر مناسبات نخست وزیر و شاه چه بود؟ همه در قسمت 19 سقوط، برنامه‌ای که هر سه شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
ارتباط